بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. بعد اهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون با سلام و تحیات خدمت حاضران در انجمن و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ایام خوش و پربرکت ماه صیام. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه انبیاء را خدمت عزیزان تقدیم می‌کنیم و الان آیه شماره 35 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن. اما در نوبت گذشته اشاره کردیم که خداوند سبحان در قرآن گاه به پدیده های طبیعی عالم اشارات بسیار مهمی رو مطرح می فرماید. جهان شریعت در کنار جهان طبیعت مجموعی آیاتی است که خداوند سبحان در قرآن از آن مخاطبان رو متوجه آن می کند. بررسی شناخت و کنکاش در مجموعه آیات طبیعی الهی هم از برنامه ها نیست که حضرت باری تعالی برای مسلمانان و مخاطبان قرآن پیشبینی فرموده است. آیه مهمی رو خواندیم خدمت دوستان به همین خاطر: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، و دو بیان و دو اشارت رو خدمت دوستان گفتیم. نخستین که آیه مبارکه اشاره به امر طبیعی دارد که آسمان و زمین چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لبتر نکردن زر و نخیل، بسته شدن آسمان به حربه های بارش اون و زمین رویش آن و اونگاه به امر الهی گشایش و جهلنا من الماء کل شیء هین، که توضیح دادیم کامل دیشب. این یه نگاه ابتدایی با آیه شریفه بود. از زبان امام صادق علیه السلام روایات متعدد داریم از معصومین که همین معنا رو بازگو میکنن. نگاه دوم که نگاه فراگیر جامع و همیشگیست، اولم یر الذین کفروا، نه کافران زمان نزول قرآن بلکه در هر عصر و زمانی ناسپاسان و کافران رو خداوند مورد توجه قرار میدهد، با نگاه عمیق و دقیق به آغاز آفرینش تا انجام خلقت. در همین سوره مبارکه آیه 30 آغاز رو میگوید، آیه 105 پایان آفرینش و خلقت رو مطرح میکند که توضیح دادم و ذکر کردیم. آیه مبارکه یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده، توضیح دادم چگونه جمع میشه آسمان ها بنابر گزارش قرآن و زیبایی های سوره مبارکه انبیا. این نقل دوم هم و این بیان دوم هم از ناحیه معصوم وارد است. عزیزان تأکید میکنم این رو خدمت دوستان عزیز، امیرالمومنین در خطبه نخستین نهج البلاغه آغاز آفرینش رو به زبان و بیانی مطرح میکنند بسیار شگفت انگیز و عمیق. توفیقی بوده است که من خطبه نخستین رو که شرح میکردم این بیانات امام رو در این ابعاد و نظرگاه آغازین خلقت با تفصیل بیشتری توضیح دادم و بازگو کردم اونجا. بنا نداریم که ما آیات و بیانات قرآن رو با تئوری ها و نظریات نسخته و اثبات نشده انطباق بدیم، همان خود قرآن رو بگوییم کفایت است عزیزان. و صراحتاً قرآن اشاره به رتقی میکند و فتقی میکند، اشاره به اندماج و فرو رفتن تمام مجموعه آسمان ها و کیهان در هم و گشودگی اون و فتق اون به اذن الهی. و همین معنا رو امیرالمومنین در نهج البلاغه نه یک جا بلکه در موارد متعدد بازگو می‌فرمایند و اشارت می‌کنند. این صاحب نظران و اندیشمندان و به تعبیر قرآن اولی الالبابند که باید این بخش‌ها و این رازهای مهم قرآن رو بکاوند و استفاده‌ها ببرند و تعیین کننده در حیات بشری سخن بگویند. به دنبال اون سخن به اینجا رسید که ما کانه خداوند سبحان و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد افا این متفاهم الخالدون، پیامبر ما هیچ بشری رو جاودان قرار ندادیم، آیا اگر شما بمیری که اینها در انتظار مرگ تو هستند اونها نفعی میبرند؟ آیا سودی خواهند داشت؟ خود باقی میمانند؟ و اشاره کردیم که به طور کلی ادیان الهی قوام به شخص ندارند. عزیزان، خداوند صراحتاً به زیبایی در قرآن میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. خداوند اون کسی است که فرستاده است رسولش را همراه با دین حق تا غالب و ظاهر بر همه ادیان باشد. اگر یه نقش با رسول خداست به عنوان جلودان، به عنوان راهنما و معلم و رهبر جامعه الهی و توحیدی، اما مایه کار دین حقی است که خداوند با پیامبر فرستاده است. دین حق یعنی دین استوار پایدار که تا ابدیت آموزه های جاودان آن باقی خواهد ماند. دین قوام به شخص ندارد. جوهر دین، جوهر جاودانگی و جوهر بقا است و تردیدی در این جهت نیست که من به همین مقدار بسنده می کنم. به این مناسبت چون نام مرگ به میان آمد، حضرت باری تعالی به قاعده کلی اشاره می کند در آفرینش که بسیار مهم است و آیه هم آیه تعیین کننده است. کل نفس ذائقت الموت، فرمود هر نفسی چشنده مرگ است. کل نفس، من کلمه به کلمه آیه شریفه رو طبق معمول عرض می کنم تا به زنگاه مطلب خدمت دوستان مطالب رو عمیقا منتقل کنیم. کلمه نفس در قرآن معانی مختلفی دارد هنگامی که به انسان ها نسبت داده می شه. ما یه کلمه نفسی داریم که جمع اون نفوس است و یه نفسی داریم که جمع اون انفس است، دو مفرد و دو جمع. کلمه نفس هنگامی که جمع اون نفوس است به معنای شخص است، به معنای کلیت یک انسان. من قتل نفسا به غیر نفس، اگر کسی نفسی را میکشد بدون اینکه این نفس جرمی مرتکب شده باشد و احیانا قتلی به دوش کشیده باشد یا بدون آن که فسادی در زمین کرده باشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا همه ی آدمیان را کشته است و به نسل بشر خیانت کرده است. اینجا کلمه نفس به معنای چیست؟ به معنای شخص. تمام موجودیت یک انسان میشه نفس و جمع این میشه نفوس. میفهمید نفوس کشور جمهوری اسلامی ایران 75 میلیون است. یعنی چه؟ یعنی تمام آحاد این جامعه، یعنی تمام انسانها، جسمشون و جانشون میشن نفس. این یه معنای نفس در قرآن شریف. معنای دوم نفس به معنای خاص آن به کار برده می شود که معادل و برابر با جان و روان آدمی است. معادل با جان آدمی به کار برده می شود. الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند در لحظه مرگ جان را توفی می کند، نفس را توفی می کند. چه چیز آدمی را خداوند با مرگ می گیرد و به نزد خود می برد؟ این جسم که در بهشت زهرا خسبیده است. جان و نفس به معنای روح آدمی رو خداوند سبحان توفی می کند. الله یتوفی الانفس. پس کلمه انفس که مفرد اون نفس است در اینجا به چه معناست؟ به معنای جان. بنابراین ما حداقل این دو معنا رو میگیم که نفس یا به معنای کل موجودیت انسان است یا به معنای جان و روان آدمی و روح انسان است. در این آیه شریف مشخص است که خداوند سبحان هنگامی که فرمود کل نفس، یعنی کل شخص، کل انسان، به دلیل همین آیه این که الان شاهد مثال آوردم، میدانیم عزیزان جان و روح انسان ها موت ندارد. نفس به معنای روح هنگامی که ایجاد شد و آفریده شد زوال و فنا و نیستی ندارد، بقا و جاودانگی دارد. یعنی جان و روح انسانها ازلی نیست، ابتدا دارد اما ابدی است، انتها ندارد. و این یه امر مسلمی است که صاحبان فکر توحیدی و ادیان خصوصا در سراسر آیات بینات قرآن و فرمایشات و سخنان نبی مکرم و پیشوایان دین یه امر مسلمی است. فلاسفه هم بحثای خودشونو میکنن و جایگاه خودش رو دارد. پس اگر فرمود کل نفس، در اینجا نفس یعنی کل شخص، یعنی تمام آحاد جامعه بشری، یعنی تمام انسان ها، همان که گاه میخوانند و میگویند اهل مصیبت هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، یعنی تمام انسان هایی که از مادر متولد میشوند، کل ابن انسان و انتالت سلامته. شاعری بود دهندریده و بسیار حتاک، ناسزاهای بسیاری به پیامبر گفت، حتی در میان اشعار خویش مطالب زشتی به خاندان و خانواده پیامبر هم گفت. کار به اونجا کشید که پیامبر دستور قتلش رو صادر کردن، یعنی مهدور و دم شد با تمام گستاخیهای ناموسی که به پیامبر مکرم اسلام کرد. از جاهلیت اونچنانی عرب بهره برده است. شنید، مطلب روشن شد، هنگامی که ماجرا رو شنید به خود اومد، متوجه شد، وجدان او تکان خورد، پای بر مدینه نهاد، ایستاد بر بلندی و شروع کرد به خواندن کل ابن انسا و انتالت سلامته، یوم انا آلت الحدباء محمول انبئت ان رسول الله اوعدنی والعفو عند رسول الله مأمول. من شنیدم که پیامبر به من وعده قتل دادند، اما میدانم این پیامبر جان او سراسر رحمت است و در نزد او رحمت بهتر از غضب است. اما هر فرزند مادری هم که به دنیا می آید روزی بر تابوت چوبین سوار خواهد شد. پیامبر اشعار رو شنیدم، فرمودن در معاف است، فرمودن اون رو عفو کنید و رحمت خدا شامل حال او باد. به برکت هنر و به برکت شعر توانست جان خودش رو حفظ کند و در این حال به اسلام آمد، شد زهیر ابن ابی سلمى یا کعب ابن زهیر. پس کل ابن انسا، کل ابن انسا و انتالت سلامته، یومن علا آلت الهدباء محمول. هر نفس و شخصی، کل نفس ذائقت الموت. اما تعبیر قرآن رو دقت بفرمایید، بس شگفت انگیز است. کلمه زائقه اسم فاعل است از ماده زاغ یزوقه. زاغ یزوقه رو ابتداءاً به فارسی چه ترجمه می‌فرمایید؟ چشیدن. استعذار دارید، چشیدن نخوردن است، تفاوت با هم دارد. گاه چشیدن به معنای حداقل ارتباط است، مانند این ایام روزه‌داری بانوان بزرگوار گاه منزل میهمان دارند، دمدم افطار بالاخره حساسیت بیشتری در این سفره است و میخوان این سوپشون رو ببینند آیا ادویجاتش، نمکش، غیره اندازه است یا نه. خودشون بلدن یه مقداری از این رو قاشق میکنن، دهان زبان میگذارن، بعد این رو باز برمیگردانن، طعمش رو میچشن اما فرو نمیبرن. هیچ اشکالی نداره، به روزه اونها هم خللی وارد نمیکنن، همین مقداری که مزه چشی میکنن این میشه ذوق، این میشه ازاقه، یعنی چشیدن، یعنی حداقل ارتباط. معنای دوم کلمه ذوق و ازاقه به معنای ادراک است، به معنای یه مفهومی رو درست گرفتن، یه چیزی رو درست گرفتن. گاهی این مطلب رو بازگو میکنید، خود شما هم در فارسی مشابه این رو مطرح میکنید که من طعم این حقیقت رو چشیدم. کسی این موضوع رو میفهمد که این لذت رو چشیده باشد، یعنی ادراک کامل کرده باشد. حالا با این معنا کل نفس ذائقة الموت، این چه تعبیری است که خداوند به کار می‌برد؟ همه انسان‌ها مرگ رو می‌چشند، یعنی اون حداقل ارتباط رو به همون مقدار مزه‌چشانی که عرض کردم خداوند مطرح می‌کند. راز این تعبیر چیست عزیزان من؟ استهزار دارید از موضوعاتی که بشریت از دیرباز نسبت به آن بسیار هراسناک و گریزان بوده است، مسئله موت و مرگ است. یعنی انسان ها نسبت پدیده مرگ به شکل عمومی عرض می کنند و به شکل عام در حیات بشری یه دیدگاه خاصی داشتن. از منفورترین مباحث در نزد انسان ها گاه مفهوم مرگ است. مفهومی که از آن گریزان بودند، مفهومی که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، بگو اون مرگی که از آن می گریزید به دیدارتون خواهد آمد، مرگی که انسان ها از آن می گریزند. انگامی که میخوان ناسزا به هم بگن، مرگ رو نسبت به هم منتقل میکنند و بازگو میکنند، به این کلمه رو بازگو میکنند. از یاد مرگ پشت انسان ها می لرزند. از هر آن که مربوط به مرگ است گریزان و فرار می کنند. از غسال خانه از گذشته می ترسیدند. از گورستان شبانه می گریختند. از نام و یاد مرگ خاطرات خوشی به دستشون ذهنشون نمی اومد. و گاه می گفتند گرگ عجل یکاو یک از این گله می برد. این گله را ببین که چه آسوده می چرد. در کلام عرب مشابه این رو داریم بلکه سنگین تر. و از المنیت و هم شبد از فاره الفیت و کل تمیمت لا تغنه. هنگامی که شیر مرگ چنگال خود رو در گلوی انسان فرو میبرند. این گرگ و این شیر و این تعابیر عجیبی که در مورد مرگ داریم و این که گر بمانیم زنده میدوزیم پیراهن که از فراق چاک شده، ور نمانیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. لئن نحن التقینا قبل موت شفیل النفس من علب العتابی و ان لعبت بنا عید المنایا فکم من حسرت تحت ترابی. اینم عربیش دقیقا معادل همین که شیخ اجل سعدی شیراز گفته است. پس پدیده مرگ رو عزیزان هنگامی که نگاه میکنیم در جامعه بشری یه نگاه تیره و خاکستری رو نسبت مرگ میبینید، و حال این که ابدا در ادیان الهی چنین نیست. و از مهمترین شاهکارهای پیامبران الهی به خصوص پیامبران اولوالعزم و بدون تردید در صدر اونها نبی مکرم اسلام و آموزه های نورانی قرآن این بود که قرآن و پیامبر اسلام و موحدان بزرگ شاخ مرگ رو شکستند در حضور بشریت و حشمت مرگ رو به زیر کشیدند و مفهوم نوی از پدیده مرگ ارائه کردند. با آیات و بیانات قرآن نگاه کنید، اینی که میفهمد کل نفس ذائقه الموت با همون زبان انسان هایی که میترسن نزدیک مرگ بشن و در حد چشیدن ارتباطشون با مرگ است. اما هنگامی که تعابیر و عناوین رو در مورد مرگ و موت در قرآن میبینید، ابتدا این کلمه ای که گاه ما به کار میبریم میگیم فلانی فوت کرده، فوت شده، میدونید این غلطه دیگه. ما کلمه فوت نداریم، وفات داریم. وفات فوت نیست، فوت شدن یعنی زائل شدن، یعنی گم شدن، از دست رفتن. ما همچین چیزی نداریم. ما اونی که ما داریم وفات خداوند متوفی، ما متوفا، آن چه شکل میگیرد وفات و توفی. الله یتوفا انفسهین موتها، خدا توفی میکند جانها را در لحظه مرگ و ستاندن. توفی یعنی چه؟ انگامی که این لیوان این پیمانه رو کامل لبالب پرداخت میکنید و دریافت میکنید، نام اون توفی است. خداوند کامل و جامع جان شما می ستاند و مثال ذره از این جان به در نمی رود، از کف قدرت او و به نزد خداوند می رود. و ما عند الله باق، و در نزد خداوند نفس شما باقی است. تعبیر به وفات، تعبیر به جاودانگی، به ماندگاری است. تعبیر به رجوع الالله است، الیه ترجعون، بازگشت به سوی خداوند و رحمت الهی و عدالت الهی و حاکمیت خداوندی است عزیزان. و نسوق، سوق، سوق، این تعبیر رو ما در مورد مرگ داریم. به بازار چه میگویند؟ سوق. از چه ماده میاد این کلمه؟ به معنای جلب کردن و کشیدن. اگر به بازار سوق گفته میشنن، به دلیل اینکه گروهی این عادت رو دارن وقتی وارد یه شهری میشن اول سوال میکنن که بازارش کجاست. یعنی باز آر، اگر رفتی سرمایه تمام شد دوباره باز بیایید که در انتظار شما هستیم و منتظر دریافت محبتهای نقدی شما هستیم. سوق گفته میشه، بازار. به مرگ این معنا رو خداوند میگوید، یعنی جلب میشن انسان ها، اصلا کشیده میشوند اونها که حقیقت مرگ رو متوجه میشن و درک میکنن این معانی رو. تعابیری که در مورد مرگ به کار برده میشود، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. لقاء الله، دیدار الهی، بر این مژده گر جان فشانم رواست. ان الحبیب یشتاق الی الحبیب، همانی که در شب 21 از زبان وجود نازنین امیرالمؤمنین شنیده میشد، این بحث دیدار ملاقات بحث آن است که این جان عاریت که به حافظ سپارد دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. یک چنین تعبیری است در قرآن، تعابیر رو دگرگون کرد قرآن عزیزان در مورد مسئله مرگ و این پدیده و ذهنیت ها رو عوض کرد قرآن کریم. این نیست، بلکه مرگ پدیده نیست که اشهد ان الموت حق. چقدر اینو در تعابیر مختلف در عدیله، در زیارات آل یاسین، در بسیاری از ادعیه فراوان، همین ادعیه ماه مبارک رمضان، اشهد ان الموت حق و ان الموت حق و مرگ امری است حق ثابت و مسلم و حق، یعنی بهره حقیقت در برگشت. چرا؟ به دلیل اینکه انسان موضوع وجودی خودش رو هنگامی که میداند ال انسان و مسافر و منازله سته. عزیزان ما مسافرانی هستیم که الان در منزل سوم به سر میبریم، از هر انتقال ما به منزل بعدی تعبیر به موت میشه. بنا نیست که ما در این خاکدان ظلمانی و در این سرای سپنج مدفون بشه وجود انسان به استعداد انسان. کل نفس ذائقه الموت نبلوهم بالشر والخير فتنه ثم الينا ترجعون. ما باید بریم، باید حرکت کنیم به اون سویی که مقصد و مقصود نهایی ماست و مقدماتش رو اینجا داریم فراهم میکنیم و طی میکنیم برای اون جاودانگی و ابدیت و اون عروج مطلق و کامیابی جدی. توجه میفرمایید؟ بنابراین ما در این دنیا حق اینه که ماندگاری رو هرگز برای خودمون تصور نمی کنیم. و حکایت زیبا رو عرض می کنم که صبحگاه عاشوراست. وجود نازنین سید و شهدا نماز صبح خواند، برگشت نگاه کرد به این جوان مردان پیش رو که سینه ها سپر کردند، اشاره کرد فرمود یا ران من، اصحاب من، صبرن یا بنی الکرام، صبوری و شکیبایی ای آزاد مردان و بزرگ زادگان، صبرن یا بنی الکرام، فما الموت الا قنطره، مرگ چیزی نیست جز پلی که شما را به ابدیت جاودانگی و کوی معشوق متصل می کند. این دیدگاه ماست در قضیه مرگ عزیزان. این آموزش قرآن کریم و اولیا است که چنین چهره مرگ رو زیبا بازگو می کنند که شگفت انگیز است. نه این اون مرگی بود که دیگه نزدیک نشه و می ترسیم و فرار می کنه و تفرون منه و لقد جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهید. قرآن میگوریختن از نامون از ذکرون. فرمود کل نفس ذائقة الموت، تمام جانها مستعد این هستند که سنت الهی در حق اونها، اما همین سنتی که دارم تعریف میکنم، این سنتی که گاه از آن تعبیر میشود به تعبیر صاحب همین سخن وجود ناظرین امام سجاد، فرمودن خلعون و لبسون، جامعه کهنه ای را از تن به در می آورید و جامعه نوی را به تن می کنید. مرکبی را می گذارید و مرکب نو تازه نفسی را بر می دارید. این میشه تعبیر، تعبیر زیبا و لطیفی که گاه افضل و تحفت المؤمن الموت. حکایت امان می شود که درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. یه وقتی خدمت دوستان میگفتم تعجبه از شیخ عجل که سیاح است، جهانگرد است و بالاخره اون سابقه اون چنانی دارد، سعدی چرا این اشتباه رو مرتکب شده است که درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج ابن یوسف ثقفی گفت بیاورید این درویش را که این مستجاب الدعوه است در حق ما دعایی کند. بعد اون هم دعا کرد خدایا جانش بستان. گفت این چه دعا از بهر خداست؟ ما گفتیم یه دعایی بکن که بگو بخت ما به خورشید بماند، تخت ما به چه بماند، این دعاها رو برای ما بکن، چرا این گونه دعا کردی؟ گفت این دعا راحت تو و راحت جمله مردمان است و مسلمانان است، چون به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به چه مردم آزاری. حالا اون اشتباه سعدی که عرض میکنم کجاست؟ حجاج ابن یوسف ثقفی از جهت تاریخ چقدر فاصله داره با بلال عباس؟ منصور دوانیقی بغداد رو بنا کرد. اصلا قبل از منصور کلمه بغداد وجود نداشته و شهر بغداد وجود نداشته است که حجاج ابن یوسف ثقفی در بغداد دنبال اون درویش مستجاب الدعوه بگرده. اینم بالاخره از اشتباهات بزرگان است، اگر دل شیرازیان عزیز از سخن بنده نگیرد. البته که گاهی این رو یه وقتی در مورد شیخ، در مورد خواجه در شیراز، در یه بحث پیچیده بود مطالبی رو عرض می‌کردم، دیدم دل‌های نازک دوستان شیرازی ما یه مقداری همچین تکان خورد. عرض میکنم خدمت دوستان، گفت به چه کار رای در جهان داری؟ مردنت به چه مردم آزاری؟ انسان ظالم و فاجر و کافر مرگ قطعا بهترین هدیه برای اوست. افسر و تحفت المؤمن الموت، انسان مؤمن هم بهترین کادویی که خداوند به او میدهد لقاء الهی است و دیدار خداوندی است که در قفس بگشایید تا پری بزنید. این مرگ مرگ دیگری است، این اون مرگ نیست. البته این مرگ رازها دارد، اینو من شرح کردم خطبه 149 نهج البلاغه رو. امیر المؤمنین میفرماید ایها الناس کل امرئ لا ما یفر من فی فراره، هر انسانی از اون پدیده ای که میگریزد به سوی او خواهد رفت. کل امرئ لا ما یفر من فی فراره، مراد امام مرگ است. بل عجل مصاب النفس و الهرب منه موافاته، بدانید گریز از مرگ به دامان مرگ رفتن است. بعد میفرماید من محمد علی عرض میکنم در هیچ سخنی در هیچ کجا از امیر المؤمنین چنین جمله ای رو ندیدم و نخواندم. و کم اطرت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر هیهات علم مخزون. و من علی شب و روزها خیلی در رازهای پیچیده مرگ کاوش کردم، اما علم مخزون الهی را دیدم. رازهای مرگ، شیوه مرگ، مرگهای بعدی. ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. خدایا دو بار ما را میراندی، دو بار ما را زنده کردی، به گناه خیش اعتراف میکنیم، آیا ما را برون میآوری؟ سوره مبارکه غافر. این راز دو مرگ، راز دو حیات، مطالب عجیبی است که البته من اونجا در سوره مبارکه غافر به این معنا عمیقا پرداختم. یکی دو نوبت رو به این قصه اشارات مفصل داشتم. خب به اینجا رسیدیم که کل نفس ذائقه الموت. اما یه سوال اینجا وجود داره که دوستان اهل ادب این رو خوب متوجه میشن. کلمه ذائقه اسم فاعل است. من ناچارم این توضیح ادبی رو بدم، دوستان التفات میکنید، مشکلی نیست. اسم فاعل در کلام عربی یا به بعد خودش اضافه میشه یا اضافه نمیشه. اگر اسم فاعل به کلمه بعد خودش اضافه شد، شامل زمان ماضی هم میشه، یعنی در گذشته هم اثر میکند. اما اگر به بعد خودش اضافه نشه، شامل مستقبل و آینده میشه، شامل ماضی نمیشه. به عنوان نمونه، اگر یک کسی گفت انا آتلون زیدن، انا قاتلون زیدن، معنای این عبارت این میشه که من زید را خواهم کشت، لذا به نیروی انتظامی خواهم گفت که کلانتری محل مراقبش باشد که این اقدام خطرناکی انجام ندهد. انا قاتلون زیدن. حالا اگر این جمله رو گفت انا قاتلو زیدن، یعنی کلمه قاتل اسم فاعل اضافه شد به اسم بعدی خودش، شد قاتل و زیدن، این سریعاً موجش رو میگیرن، میگن داره اعتراف به چی میکنه؟ به قتل میکنه. کلمه اسم فاعل اگر اضافه به بعدش شد، شامل زمان ماضی و گذشته میشه، درست؟ حالا کل نفس ذائقه اسم فاعل است، به بعد خودش چی شده؟ اضافه شده. کل نفس ذائقه الموت، نفرمود هر انسانی در آینده میمیرد. عزیز من، فرمود هر انسانی از گذشته آغاز کرده است، الان هم ادامه دارد تا در آینده پروژه و پروسه مرگ را به پایان برساند. این مطلب شگفتی است که خداوند در اینجا مطرح می‌کند. ذات پروردگار به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماد انک میت، پیامبر دارن غذا میخورن، راه میرن، حرکت میکنن، سخن میگوین، میفهمند انک میت، پیامبر تو میتی، شما مرد، یعنی چی؟ یعنی شما در حال مرگید، مرده اید. و انهم میتون، و همه انسان ها چنین حالتی رو دارن. مثل این که قضیه این نیست که ما گمان کنیم یه انسانی به 70 سالگی، 60 سالگی، 80 سالگی میرسد بعد میمیرد و جان میدهد. مثل این که فرایند مرگ یه پروداکت نیست، یه محصول نیست، یه پروسه‌ایه، یه فراینده. ما از یه وقتی مرگ رو آغاز میکنیم تا یه جایی میشه که خانه آخر مرگ پر میشه و تمام میشه. از کی مرگ رو شروع میکنیم؟ همان که با صاحب سخن فرمود، نفس المرء خطاه الی عجله. هر نفس انسان از روز تولد یه گام به سوی مرگ است. به این بیان عرض میکنم این ساعتهای شنی رو دیدید وقتی باجگون میکنن شروع میکنه بریختن، تمام اون موجودی که تو قسمت بالاست میاد پایین، تموم میشه دیگه. خداوند در بودجه یک انسان 70 سال، 80 سال رو به عنوان مایه زیستن و ماندگاری به دو عنایت میکنن. از روز اول شروع میکنیم این مایه رو صرف کردن تا پایان میرسد 80 سال تمام. من کیستم تبه شده سامانی، افسانه رسیده به پایانی، کار به پایان میرسد. پیچیده این مسئله مرگ، یعنی به بیانی اگر بخواهیم بگوییم، بنده خودم رو عرض میکنم، فرض کن یک کسی مثلا در حدود 50 سالگی سنش 50 سال باشد، الان بنده میگم 50 سال سن دارم من، و حالی که عملا من 50 سال سن و عمر رو از کف دادم. اگر بناس 60 سال خداوند اون بدهد، 70 سال بدهد، 80 سال بدهد، آنی که پیش روز بقیه عمر است. یعنی ما مرگ رو از روز نخستین آغاز میکنیم. 70 سال از مرگ رو طی کرده است یکی، 10 سال دیگر مانده است تا مجموعه پروژه مرگ را تمام کند. این بیان قرآنه. این نیست که یه مرتبه مرگ بیاد و افتاد مرد، نه. نحن قدرنا بینکم الموت، ما اندازه گیری میکنیم، برش میزنیم از روز نخستین مرگ را بر اندام تک تک انسان ها. اصلا این مفهوم ذهنی انسان را عوض میکنه. این معنا این دیگه نمیشه اون معنایی که ما میترسیم و نه، ما با لحظه داریم زندگی میکنیم. این حدیث رو من خوندم گاهی، چقدر زیباست. امشب نام سید و شهدا بیشتر بر زبان آمد. خود تلموت علا ولد آدم مخد تلقلاده علا جای دلفتاد. مرگ نسبت به انسان ها مانند گردنبندیست که دخترکان بر سینه می افکنند. یعنی مرگ همیشه با ما لحظه به لحظه در حال حرکت است و ما لحظه لحظه مرگ رو طی می کنیم. به تعبیر ما معلم ها داریم ما هی لحظه لحظه واحد واحد مرگ رو چه می کنیم؟ پاس می کنیم تا اینکه فارغ التحصیل مرگ بشیم، دانش آموخته مرگ بشیم و تمام بشه این قصه و وارد حیات بعدی و مرحله بعدی باشیم. کل نفس ذائقت الموت. خب تا اینجا درست؟ کل نفس، هممون در حال سیر کردن این مرحله و این سیریم تا خط پایان اون. کل نفس ذائقت الموت. بعد یک بار فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. و نبلوکم، کلمه نبلوکم و شما را می آزماییم به شر و خیر. نبلوکم فتنتن، اون فتنه مفعولون به اصطلاح مفعول مطلقه براش، یا بگویی مفعول لعجله بهتر، مفعول لعجله هست اصحایی میکنن، یعنی نبلوکم بلاهن. ناچارم این اصطلاح ادبی رو بگم، درست؟ نبلوکم یعنی نختبروکم، ابتلا، ابلا یعنی ماهیت درونی یه پدیده ای رو آشکار ساختن. نبلوکم به شر و الخیر فتنه، با دو چیز ما ماهیت درونی شما انسان ها، توانمندی های درونی شما رو که الان بیشتر توضیح خواهم داد رو میکنیم. فرمود فتنتن، اینو مکرر در بحث تفسیر عزیزان شنیده اید و اشاره کردیم، کلمه فتنه و کلمه مهنه. خوب دقت کنید، افتتان و امتحان. هنگامی که طلا رو زرگر میبرد این سنگ طلا رو درون کوره، بعد شروع میکند به تابیدن این بوته را، به تعبیر خودشون میگدازاند، عیار 14 میشه 16، گداخت رو بیشتر میکند میشه 18، حرارت رو فزونتر میکند میشه 20 22 تا میشه 24 که دیگه بالاتر از عیار 24 نداریم. دست از مس وجود چون مردان رحم بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی، میشه زر ناب، میشه 24. هرچه حرارت فزونتر آمد این قشها گرفته میشه و طلا ناب میشه، یک سره میشه، سره میشه، ناسره اون از بین میرود. به این عمل در کلام عرب میگن افتتن از سائقو از ذهب، افتتن از سائقو از ذهب، یعنی زرگر طلا را فتنه کرد، ناخالصی ها رفت، عیار بالا آمد. حالا اگر به جای طلا نقره رو درون کوره ببرن میگن امتحن از سائقو الفزه، میگن نقره را نقره ساز چنین کرد و خالص کرد و قش اون رو گرفت. خداوند سبحان در قرآن میگوید انسان ها احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. سنت الهی در مورد تک تک انسان ها قاعده افتتان، امتحان و ابتلاء است. کل نفس ذائقه الموت. اما در این سیر نبلوهم نبلوکم به شر و الخیر فتنه. من استدعا میکنم به این معنا توجه بیشتری دارید، به حمد الله التفات جدیتری بکنید خانم ها و آیان. نبلوکم، ما لحظه به لحظه تک تک شما را ابتلا میکنیم، امتحان میکنیم، افتتان میکنیم. تمام زندگی عزیزان مجموعه ایست از امتحان به افتتان. یعنی چه؟ یعنی خداوند جوری زندگی ما انسانها را قرار داده است که در هر شرایطی، در هر موقعیتی و در هر جایگاهی که هستیم، با هر موقعیت و نعمت و نقمتی که داریم، پدیده افتتان در حال ما شکل میگیرد. یعنی با تمام زیر و زبر زندگی، با تمام زشت و زیبای زندگی، با تمام حوادث اون، خداوند استعدادها، توانمندیهای ذاتی و وجودی انسان رو آن به آن پالایش میکند، برون میآید تا اونجا که به اون مرحله برسد که ویلینا ترجعوندی، آماده باشه برای رفتن. نبلوکم. حالا این ابتلا و افتتان با چی انجام میشه؟ پس بنابراین ببینید خداوند در زندگی، تمام زندگی، از زمانی که ما احساس کردیم تکلیف خودمون رو، عقلانیت خودمون رو، بلوغ خودمون رو، ابتلا و افتتان آغاز شد. ما در بوته زندگی قرار گرفتیم و شروع شد با تمام این صحنه ها، استعدادها، توانمندی ها و داشته های وجودی انسان آشکار شدن، سره شدن، ناسره شدن، قربال شدن، شکل گرفتن شخصیت انسانی ما. تمام این فرایند میشه ابتلا. اما این ابتلا دو جور است عزیزان من. گاه این ابتلا با یه مسائل و ابتلاعاتی است که ما میپسندیم، گاه با یه ابتلاعاتی است که ما نمیپسندیم. نبلوکم به شر و الخیر فتنه. این شر و خیری که خداوند سبحان میفرماید شر و خیر به لحاظ ماست. در نظام آفرینش شر مطلق وجود ندارد. فلاسفه میگویند در شر و عدامون فکم قد زل من یقول بلی از دانس و محرمن. فلاسفه شر رو امر عدمی میدونن. نمیخوام ذهن شما رو گرفتار کنم به این مسئله، همین مقدار عرض میکنم. ما شر محض در وجود نداریم، یعنی هیچ پدیده ای نیست که ذات شر باشه، هیچ پدیده ای نیست که برای خودش، برای وجود خودش شر باشد. شما الان نگاه میکنی بسیاری از موجوداتی که بالاخره یه عمر بشر در پی از بین بردن، نابودی اینها، ویرانی اینها بود، الان چه بود جهان جهانی داره صرف میشه که اینها رو حفظشون کند، نسل اینها از بین نرن، باقی بمانن، یوز بلنگ ایرانی چنان شدن، نمیدانم فلان مار بوهای افریقایی اون چنان شدن. مگر این همون زهر مار نیست که الان داریم بودجه صرف میکنیم حفظش کنیم؟ هیچ پدیده ذاتن شر نیست. بلکه در یه شرایط به نسبت ممکن است تلقی شر از اون بشه. این مقوله است که به اون میگیم شر امر نسبی است. اگر من سازگاری با این زهر ندارم، با این زهرمار به شکل طبیعی، اما این نقش این در آفرینش و خلقت کاملا محرز، کاوش شده، علمی شده، در جای خود مسلم و روشن است. و بقیه موجودات همینطور. آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند، ببینید، شر و خیر به لحاظ انسان، یعنی ما یه چیزهایی رو میپسندیم و یه چیزهایی را نمیپسندیم. حالا فرمود نبلوکم به شر و خیر فتنه، لحظه به لحظه امتحان به افتتان به ابتلا است عزیزان. حالا این گاه به چیزهایی که میپسندیم، مثل چی؟ ثروت، قدرت، دولت، زیبایی، نعمت، جوانی، لذت‌ها. گاه در این شرایط هست این ابتلا، گاه به یه اموریست ابتلا ما و افتتان و امتحان ما و عیارگیری و رو شدن استعداد انسان و ذاتیات ما را عیان کردن که نمیپسندیم. درد است، بیماری است، فقر است، عزل است، برکناری است و و و تمام این صحنه های زندگی، یعنی تمام عزیزانی که الان بر این صندلی های این بنا شریف حسینیه ارشاد الان در این شب 14 ماه صیام و روزه داری تکیه داده اید، در محضر قرآن همه تون در حال ابتلایید. اون دوستان عزیزی هم که خدا عافیت دهد در بیمارستان های این شهر بر تخت خسبیدن در حال ابتلایند. اونهایی که بر تخت بخت نشستند الان در حال ابتلایند. من معلم بیچاره هم که قلم به دست میگیرم در حال ابتلایم. همه ما در حال ابتلاییم، چه این طرف میز چه اون طرف میز، چون کسانی که ثروت ها را پارو میکنند، چون کسانی که به ضرورات زندگی خودشون مونده اند الان، همه در حال ابتلایند. حالا این ابتلا یا به شر است یا به خیر است. همه سیر ابتلا و امتحان و افتتان رو طی می‌کنیم تا برون رفت آن و خروجی آن چه باشد. اما یه نکته رو توجه بفرمایید. بله، در آیات دیگه هم خداوند می‌فهمد یه عناوینی هست که اونها بیشتر انسان رو ابتلا می‌کند. کدام؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. سرمایه ها و اموال بیشتر انسان ها رو، داشتن یا نداشتنش فرقی نمی کنند، ابتلا می کنند. فرزند، خانواده، همسر، زندگی بیشتر انسان رو ابتلا می کنند و به محک و محاکات می کشند. توجه دارید؟ اما اینجا یه جمله رو قرآن بازگو می کنه که به نظر من خیلی مهم و تکاندهنده است. فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنه. اول کدوم رو خداوند مطرح میکنه؟ شر رو مطرح میکنه. در آیات بلوناهم بالحسنات و سیئات، در بعض از آیات ابتداعا حسنات میاد، سیئات یعنی چیزهایی که براتون حسن داره، چیزهایی که براتون حسن ندارد. تفاوت انسانها رو میرساند، تفاوت تعبیر. یعنی میخوام بگم گروهی از انسانها عزیزان در شرایط نعمت، ثروت، دولت و قدرت بد ابتلا میشن، گروهی در فقر، بیماری و زمین خوردن بد ابتلا میشن، ابتلای خوبی نمیدن، عیار خودشون نمیتوانند بالا ببرند. و گروهی به عکس، یعنی عده از انسان ها در شرایط داشتن، ان الانسان لیطغى ارواح استقنا، هنگامی که به قدرتی و دولتی میرسن، همون جمله‌ای که قدیمی ها میگفتن گر به دولت برسی مست نگردی مردی. تا زمانی که ثروتی نبود و موقعیتی نبود، خب همه چی روبراه بود، پدر، مادر، برادر، دوست، روابط اجتماعی، غیره خدا را بنده بودند. اما هنگامی که دربی به تخت خورد، یه شرایطی پیش اومد و ابتلا و امتحان به گونه ای شد که نعمت فرود آمد، نه خدا نه خلق را بنده نیست، فقط تفاخر اونها رو باید جامعه پس بدهد و ببیند. گروهی از انسانها در شرایط صحت و عافیت خوب امتحان میدن، اما وقتی که به بیماری میرسن، با حال اینکه گریه و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. همون شرایطی که اومد وارد شد، گفت دید حال رو، گفت چه حالی داری؟ سوال کرد طبیب شما کیست؟ گفت الطبیب یمرضنی، طبیب من همونیه که من رو به این بیماری آورده است. یعنی چه بسا انسان ها وقتی در شرایط ابتلا، من خداوند رحمت کند بی‌پروا میگویم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، خداوند همه حقداران، عالمان، استادان، صاحب نظران، دانشمندان، فقیهان، معلمان، والدین جمع حاضر و شهیدان ابرارمون و امام شهیدان رو غرق دریای انوار رحمت خیش بگردانند. گاهی من خاطره رو عرض کردم، به محضر مرحوم استادم لامه سعیدی میرسیدم، بین دو عمل جراحی سینه شریفشون باز یه کنسر در حدی که جمع کرد چند ماه تمام وجود رو. جراح بزرگوار که از عزیزان بسیار نزدیک من بودن و حق بسیاری بر عهده من داشتند، می فرمودن نمیتونیم ببندیم، دیگه قابل بستن نیست شکم. منظرم بارشون میرسیدم، حضرت استاد حالتون چطور است؟ می فرمودن رب انعمت فزد، خدایا نعمت فراوان کرده این فزونتر کن. بعد به من میگفتن گاهی خصوصی فلانی، من یه تجربه هایی رو تو این حال به دست آوردم که در 62 سال عمر به دست نیاورده بودم. داره ابتلا میشه و تو ابتلا چه خوش عشق بازی میکند و به کجا میرسد. یکی در عافیت، یکی در بلا، یکی در دولت، یکی در نعمت، یکی در فقر، یکی در غنا، و و نبلوکم بشر و الخیر فتنه. اما در این حال این ابتلا تموم میشه، چون برای این نیومدید، شما نیومدید که بمانید، آمدید این ابتلا رو طی کنید، شخصیت خودتون رو پیدا کنید، از این فرصت بهره کافی رو ببرید، عیارتون رو به دست بیاورید و بروید و الینا ترجعون و برمیگردید، میایید اونجا که متعلق به آنجا هستیم و ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. معنی انا الیه راجعون، دیده ای ما تا کجاها میرویم. فرمود و الینا ترجعون و اذا راک الذین کفروا، باز بحث متنوع میشه، برمیگردد خداوند به پاره از مزاحمت ها و سوء رفتارها نسبت به نبی مکرم. و اذا راک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا اهذا الذی یذکر آلهتکم و هم به ذکر الرحمن هم کافرون. عجیب است. و اذا راک الذین کفروا، هنگامی که این کافران تو را میبینند پیامبر، این یتخذونه که الا حضوا، اصلا فقط یک رسالت دارن و یک وظیفه دارن، اونم این که تو رو به حضو بگیرن، به استهزا بگیرن. ببینید کلمه هی دو چشم، حضو با همزه دو جور خانده می شود، چهار جور خانده می شود، کلمه حضو و حضو، اون همزش تبدیل به واو میشه، حضو و حضو. مثل چی؟ مثل لم یکن، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کف و نعهد، کف و نعهد، کف انعهد، کف و انعهد، هر چهارتا رو بخونید تو نماز درسته. چهار جور میشه خوند، یعنی در هر فعلی فعل جائز است، همزه آخر تبدیل به واو میشه. این قاعده کلیست در کلام عرب. کلمه حوز یا حوز از این ماده استهزاء رو میگیریم. استهزاء یعنی چه؟ یعنی ریشخند، یعنی شخصیت آبرو و اعتبار کسی رو به بازی گرفتن. اصل لغت حوز به معنای این که تبر رو بردارید بزنید بشکنید چوب را، حزعت الحطب، وقتی آبرو و اعتبار کسی رو خورد میکنیم، نام این میشه استهزاء، این میشه استهزاء. واژه معادلی هم داریم در کنار این به کار میبریم، در کنار استعزا. چه واژه‌ای رو به کار میبریم؟ تمسخر، مسخره، سخریه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا یسخر قوم من قوم، از اون طرف بلا نساء من نساء، کسانی که ایمان آوردید نکنید بعضی از شما دیگران رو مسخره کنید. استهزا و تمسخر و مسخره یه معنا دارند، منتها مسخره بار بیشتری داره، یعنی هم خرد میکنیم هم میخوایم سوء استفاده کنیم. استهزا بارش کمتر است، اما میدانیم هر دو از رفتارهای جاهلانه، نابخردانه و مردود در شرع مقدس اسلام و روابط اجتماعی است که اسلام ترسیم میکند و هیچ انسانی به هیچ وجه حق استهزا و مسخره دیگران رو ندارد. اصلا شما تصور کنید مجرمی است، این محکوم شده است به اجرای حد. اینو ما در آداب فقهی اسلام داریم. اصلا یک کسی که سارقی است، نمیدونم یه زناکاری است، بفرمایید هر چیزی، میخواد حد در موردش اجرا بشه. مسلمانان حق کف کف کردن، هو هو کردن، گوجه فرنگی زدن، تخمر زدن ندارن. قانون خداست، حکم اجرا بشه و سلام. کسی حق استهزا نداره، کسی حق تمسخر نداره، حق توهین نداره، حتی با مجری که محکوم به مرگ باشه. ما استهزا و تمسخر در اسلام نداریم عزیزم. فرمود اینها رسالت خودشون رو این دیدن. و اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا. چطور؟ میگفتن اهذا الذی یذکر آلهتکم، اهذا، من پوزش میتونم از ساعت مقدس نبی مکرم، همینه، همینه، آیا همینه؟ اهذا الذی یذکر آلهتکم، این همونه که آلهای شما رو ذکر میکنند. و هم به ذکر رحمان هم کافرون، به حالی که خودشون نسبت به ذکر و یاد خداوند رحمان چه ناسپاسانه عمل میکردن. اینجا یه نکته اجتماعی وجود داره که خیلی لطیفه، خواهش میکنم دقت کنید. فرمود اهذا الذی یذکر آلهتکم، میگفتن این همینه که الهه ها و بت های شما را یاد میکنند. این یذکر که اشکالی نداره یاد کنند. کلمه ذکره عجیبه، شما الان ذکر کردن را چه ترجمه میکنید؟ یاد کردن، اما در لغت این نیست. ذکره ای آبه، شگفت‌انگیزه وقتی بدون قرینه و بدون شاهدی میگویند ذکره، یعنی ای به او را گفت. شما میگید که ذکر خیر جناب عالی را داشتیم، درست میگید. اگر بگید ذکر شما را داشتیم، ممکن است معانی دیگه در اون باشد. در مورد گذشتگان داریم اذکروا موتاکم بالخیر، یاد کنید مردگانتان را به خیر. چرا عزیزان؟ باری که ذکر به معنای گفتن دیگه، یاد کردنه، اما چرا وقتی ذکر میگن خیر نمیاد، شر میاد؟ متاسفانه، متاسفانه باید بگوییم و قلیل من عبادی الشکور، چمند انسانهایی که نام نیک دیگران را، خدمات دیگران را و عناوین دیگران را به خیر یاد کنند. عموم انسانها هنگامی که از کسی سخن میگویند، نه محاسن او میگویند، نه خوبی های او میگویند، نه یاد خیر او میگویند. به همین خاطر کلمه ذکر نوعاً در یاد کرد مثبت به کار برده نمیشود. و این یه گله مهم اجتماعی است از خودمون که چرا انسان ها این دارن؟ چرا بیشتر به نکات منفی توجه دارن؟ در سفینة البحار یه روایتی نقل میشه که گروهی از انسان ها گاه در رفتارهای خودشون به پاره از حیوانات نزدیک میشن. بعد مثال هایی میزنه، این گروه، این گروه، این گروه. یه روایت عجیبیه، از اون روایتی است که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گروهی از انسان ها گرگ صفتند، گروهی از انسان ها روباه صفتند. بعد میگه گروهی از انسان ها مانند اون حیوانی هستند که شما این کودک رو میبینید، این مقدار این گوشه چشمش، یه جاهای دیگه صورتش، یه چیزهایی هست. بعد میبینید مگس ها اومدن همونجا جمع شدن. بابا این همه گل و زیبایی است تو این فضا، اما می‌بینید این مگس‌ها رفتن کجا؟ رو مزبله، رو زباله‌ها نشستن این مگس‌ها. حتی اون سخن معصوم میگه گروهی از انسانها مگس صفتند، یعنی دنبال عیوب، نقصها، ایرادات، زشتیهای افرادند تا پیدا کنند و بازگو کنند. گروهی از انسانها زنبور صفتند. اینها دنبال یه شهد میگردن، یه گل میگردن که بو کنن، عسلش کنن، بچشن، به دیگران تحویل بدن. خیلی عجیب است. مثل المؤمنه مثل النحله. مؤمن مانند زنبور عسل است. لا یأکل الا طیب و لا یخرج منه الا طیب. نمیخورد مگر پاکیزه و از او برون نمیآید مگر پاکیزه. گفت خیر بشر رسول خدای، آن فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل، به مثل راست همچون اهل عسل. چقدر زیبا عبدالرحمن جامی در هفت اورنگ بازگو می کند این رو، به زیبایی مطرح می کند. فرمود اینها میگن که آزل لذی از قرآن لحتکم، این همونه که بدیهای بتان شما رو نقد می کند، بتان شما رو. بعد و هم به ذکر رحمانه هم کافرون، این بیچارهای بدبخت خودشون به خداوند صاحب تمام جمال و کمال گستاخانه سخن میگوین. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، در مورد خداوند اتهامات دارن و مطالب زشت و ناروا میگوین. بعد چنین میگن پیامبر به تو، باید ما ریشه کار رو بشناسیم. خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون خلق الانسان من عجل. خوب دقت کنید عزیزان، این هم از آیات مهم انسان شناسی قرآن است. ببینم فرصت میشه. خلق الانسان من عجل یعنی چه؟ یعنی انسان آفریده شده است از عجل، با عین نه با الف. عجل با عین همان عجل است، یعنی کان الانسان عجولا، آیه 11 سوره مبارکه اسراء. این هم مثل همان است، کان الانسان عجولا. کلمه عجله، عجل، عجول، عجله چه معنا دارد؟ عجله به معنای انجام دادن عمل و کاری قبل از زمان مناسب و معین آن است. مؤذن الان میگم، حالا به مثال رمضانی خودمون بگیم، روزه دارم من و افطار من، گفت بالاخره حالا دمدم اذان و الله اکبر، مؤذن میگن، شما هم میگید اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، نوش جان میکنید. بعد میگن لصائم فرحتان، روزه دار دو لذت و سرخوشی دارد، یکی وقت افطار، یکی وقت دیدار خدا. مشخص میشه زمان افطار مقدمه دیدار خداست. خیلی عجیبه، چه لذتی دارد اگر فهم معنا کنیم. و خب لصائم فرحتان، گفت مؤذن الله اکبر، اون فرح رو، اون شادی و سرخوشی رو درک کردید. حالا اگر شما 5 دقیقه زودتر از اذان مغرب تهران نوش جان بفرمایید چی میشه؟ تمام 16.5 ساعت روزداریتون، 17 ساعت روزتون رفت. چه کار کردید؟ عجله کردید، یعنی قبل از زمان مقرر کاری رو انجام دادید، قبل از اینکه مؤذن بگه الله اکبر نماز خوندید. چه نمازی هم خوندید، با حال عالی، چه ولزالینی، مد چهارتایی. اما من میگم مؤذن بگه الله اکبر، شما که چه نمازتون کی خوندید؟ فایده نداره. عجله یعنی اتیان العمل قبل وقتها، کار را قبل از زمان انجام دادن عجله است. حالا اگر کسی یک کاری در اول زمان ممکن انجام بده، نام اون چیست؟ سرعت. سار او الى مغفرت من ربکم و سبق الخیرات. سبقت، سرعت، یعنی کار را در اولین زمان ممکن انجام دادن. اما عجله یعنی کار را قبل از وقت انجام دادن که خاصیتی بران نیست. حالا دقت کنید، می فهمد خلق الانسان من عجل، نه اینکه انسان کان الانسان عجولا که گفت، بلکه گویا انسان از عجله آفریده شده است. یعنی مبالغه در این نکته. همینجا عرض می کنم خدمت دوستان، 50 بیش از 40 آیه در قرآن داریم که در مذمت انسانه، انسان رو مذمت می کند. کان الانسان، خلق کان الانسان، ان الانسان ظلوم جهول. قطورا، ظلوما، کفورا، نمیدانم حلوا، ان الانسان خلق حلوا. خدایا مگه تو خودت ما رو نیافریدی؟ از اون طرف این همون انسانی است که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، این همون انسانی است که کرامت دارد، این همون انسانی است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین شرایط آفریده شده است. آیا این به تعبیر دوستان یه تناقض نمای پارادوکسیکال نیست؟ از یه طرف مذمت، از یه طرف مکرمت، جمع این دو با هم چی میشه؟ این یک سوال. و سوال دوم و جدی‌تر، آیا انسان هنگامی که به دنیا می آید در ضمیر وجودیش چیزی داره میاد تو دنیا، یا صاف مانند لوح سفید میاد به دنیا؟ چه خلق الانسان من عجل، اصلا تو مایش عجل است. امیل دورکهیم، برای خیلی از دوستان آشناس در حوزه علوم انسانی جامعه شناسی، معتقد است که انسان هیچ پیشینه‌ای تو مایه‌های وجودیش ندارد. جبر اجتماعی مایه وجودی انسان رو می‌سازد. مارکس این همین حرف رو میگفت انسان هیچ پیشینه‌ای و فطرتی این حرفا رو ندارد. چیزی که انسان رو می‌سازد جبر تاریخی است. اما گروهی از صاحب نظران اومدن مخصوصا تو این صدهای اخیر گفتن نه، انسان پیشینه داره تو وجودش، بدون پیشینه نمیاد. ژان ژاک روسو گفت انسان پیشینه دارد و پیشینه ی انسان فطرتی است پاک. گروه دیگری آمدن گفتن انسان پیشینه دارد، فطرت او ناپاک و فلشت، مانند ماکیاولی، سیاستمدار کهنه ایتالیایی که اخلاق ماکیاولی اون معروف است دیگه، از رذالت. توماس هابز اون جمله معروف که انسان گرگ شریر است، انسان سابقه سو دارد، تو وجودش این چنین است. در مسیحیت شما چی دارید؟ اورجینال سین، یعنی تمام انسان ها با گناه اولیه به دنیا می آیند، پلشت روح انسان. از اون طرف گروه خونسایان میگن لاعلتعین است، مثل اگزیستانسیالیست ها، ژان پل سارتر، امثال اینها، میگن انسان ممتنع، لا اقتضاء لاعلتعین به تعبیری. اما یه گروه چهارم میگن انسان پیشینه ای دارد، با یه داشته هایی به وجود میاد که هم در اون خیر است هم در اون شر است. یعنی مایه ها و استعداد های خیر و شر در خمیر مایه وجودی انسان نهفته است. بعد شما چی میگید؟ میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها، و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. بله، اعتقاد ما این است. انسان عزیزان موجودی است که سفید به دنیا نمیاد، بلکه انسان با یه چیزی به دنیا میاد به نام فطرت، داشته ها و مایه های اولی. اما اینها در حد ماده اولیه بالقوه است، استعداد بالفعل شدن داره، چه خیر آن چه شر آن. حالا این نیاز به کمی توضیح داره، باز امشب هم ما زمان کم آوردیم خدمت دوستان، نمیدانم که تا سری به هم میگردیم ساعت نگاه میکنیم میبینیم یه ساعت تمام شد، یه مقداری باید این زمان رو کمی توسعش بدیم که بتوانیم انشاءالله آیات مورد پیشبینی رو خدمت دوستان عزیز. این خلق الانسان من عجل یه بخشی از این موند خدمت دوستان عزیز، و آیات بعد که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز فردا شب ادامه بحث رو پیگیری کنیم و خدمت عزیزان تقدیم کنم.